العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد صلى الله عليه وعلى آل بيته الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. اللهم وفقنا للتفهيم والتفهم. به حسب ظاهر این کلمات قصار به پایان رسید و بنا شد که الان نامه های شریف وجود مقدس از تمیز هم علی که به دشمنان و عمرای بلاد و یا افرادی را که از ولات خودشون بودند یا عهدی یا وصیتی و سفارشی که هست اونها رو بخوانیم که شاید حدوداً شاید نزدیک 79 تا نامه باشه، حالا ممکنه یکی دوتا کمتر و زیادتر. اولین نامه ای را که حضرت ارسال فرمودند به توسط فرزندشون حضرت امام مجتبی و عمار یاسر بود که این نامه رو فرستادن برای کوفه. دارالهجرت مقر حکومت بوده و عاصمه حکومت اسلامی، دارالهجرت همون مدینه است که رسول الله در اونجا حکومت اسلامی تشکیل دادند و بعد از اونجا هم یکی یکی افرادی را که به عنوان خلیفه شدند در همونجا بودند، اولی، دومی و سومی. و نامه ای را که حضرت امیرالمؤمنین صلی الله علیه می نویسد برای کوفه، کوفه محل حکومت امیرالمؤمنین قبلا نبوده، بعد از این را که اولین جنگی که به حضرت تحویل می کنند که همون جنگ جمل هست، به توسط طلحه و زبیر و عایشه این جنگ ساماندهی می شود و تو خود مدینه هم نمی شه، بلکه در بصره این قضیه اتفاق می افتد. این اولین نامه ای رو که حضرت می فرستد برای افراد که کوفه هستند، بعد از این که پیروز شدن از جنگ جمل بر می گردن بین راه در کوفه و کوفه عاصمه اسلام میشه و از مدینه حکومت اسلامی منتقل میشود به کوفه. و در زمان وجود مقدس حضرت مهدی علیه السلام و عجل الله له الفرج و رزقنا الله رؤیته، وقتی که حضرت مهدی علیه السلام هم بیاید، مرکز حکومت اسلامی همون کوفه میشه، همون این که امیرالمؤمنین قرار داده است همون رو هم حضرت حجت قرار میدن. البته با یه تغییراتی ویژه ای را که مخصوص آمدن حکومت جهانی حضرت هست. ابتدا در این نامه می‌خوانیم بسم الله الرحمن الرحیم، باب المختار من کتب مولانا امیر المؤمنین و رسائله الی اعدائه و امراء بلاده و یدخل فی ذلک ما اختیر من احوده علیه السلام الى اماله و وصایاه لأهله و اصحابه من کتاب له علیه السلام الى اهل کوفه عند مسیره الیه من المدینه الى البصره و هو الکتاب الاول من المختار من کتبه من عبد الله علی امیر المؤمنین الى الکوفه جبهه الانصار و سنام العرب. از نامه هایی را که حضرت می فرستند برای دشمنانشان و یا امرایی را که به بلاد نصب کرده بودند و یا عهد نامه هایی را که به عمال و وکلای خودشان در جایی می فرستند و وصایایی را که به اهلشون می کنند و یا اصحاب کبارشون می کنند، اینها در همین کتب جمع هست، در این نامه ها اینها جمع هست. کتاب اولش رو حضرت، نامه اولش رو به کوفه نوشته، اون موقعی را که حضرت میخواستن برن به طرف بصره. معلوم میشود در سال 36 هجرت بوده، چون همین اندازه ای را که ایشون به حکومت میرسند، بعد از اینکه به حکومت میرسند جنگ ها شروع میشه. 5 سال حکومت کرده امیرالمومنین و 5 سال هم مطابق مذاق افراد نبوده، البته یک عده، برای اینکه افرادی که در زمان عثمان به پولهای زیادی رسیدن مخالفت میکنن، موافقت ندارن. برای زبیر نقل شده که خانه های متعدد، اسب های متعدد، گوسفند های متعدد، شترهای زیاد بوده، پولهای زیاد بوده. خب وقتی که اینها رو فقط زبیر، تازه از افرادی بوده که دوروری های پیغمبر بوده، زبیر خیلی کارها کرد، شمشیرش خیلی کارها کرد، معذالک اون رویه ای را که پیغمبر گرامی اسلام میخواستن، اون رویه رو بایستی که اخذ میکردن. طلحه که از افرادی بود در چند جا خانه های متعدد داشته، خانه های کزا و کزایی که در اون زمان خانه گلی درست میکردن، اون خانه های از گچ درست میکرده، مثل زمان ما که انقدر مردم مستضعف باشن یه نفر فرض کنید که خانه کزایی بساز. حالا الحمدلله این استضعاف میونه جمعیت و اجتماع ما کمه، البته شعارش هست، همه میگن بی پولیم، همه ماشین های مدل بالا میگیرن، همه میگن بی پولیم، همه چیزهای خیلی فلان میگه، بی پولم ضعیفم هستن ها، اما شعارش الان بیشتر از خودش هست. در حال در اون زمانی کیفیتی نبود، یک عده از ثروت‌های زیاد و کلان کشورهای اسلامی که در قلمرو اسلام بودند همه می آمدند برای خلفای مسلمان ها و این پولها رو به اختیار خودشون یا هر جور خرج می کردن. طلحه از اون افرادی بود که پولهای گزافی می گرفت، مخصوصا از عثمان. طلحه از اون افرادی بود که پولهای گزافی می گرفت، زبیر همینطور، عبدالرحمن ابن عوف همینطور، سعد ابی وقاص همینطور، افرادی را که درشت بودند پولها و ثروتهای کلانی داشتند. که چقدر توی کتاب‌های شما برید مراجعه بکنید، مسعودی توی همون مروج و ذهبش برای افرادی ثروت‌هایی رو نقل میکنه در اون زمان بسیار زیاد بوده. البته این زمان ما که 1000 تومن ممکنه 4 تا دونه موزم ندن، این خیلی نیست، اما اون زمانی را که پول اندک بوده، یک نفر یه شتر داشته ثروتمند بوده و غیر یه نفر 1000 شتر داشته، 10000 شتر داشته، 10000 اسب داشته، 1000 اسب داشته، چند هزار مثلا فرض کنید که گوسفند داشته، اینا خیلی بوده براشون. حضرت امیر سلام الله علیه می فرموده خب اگر احیانا من ببینم بیت المال در مالهای کسی هست، ولو صداقه خانماشون هم قرار گرفته باشه، من میگیرم و برمیگردونم به بیت المال. خب این آقا که نمیتونه حکومت بکنه، برای اینکه اگه بخواد بیاد ثروتمندها رو که این حرف افرادی که این طوری دور پیغمبر بودند، ثروت‌های کلانی هم حال در زمان پیغمبر که اینا پیدا نکردند، بلکه در زمان بعد از پیغمبر پیدا کردند، ثروت‌های کلانی رو پیدا کردند با این تهدیدهایی که از تامین می‌فرماید، اینها کاسه کوزه خودشون جمع کردن، گفتم ما با اون نمی‌توانیم ادامه زندگی بدیم که. ولذا اول کسی را که آمد بیعت کرد با امیرالمؤمنین بعد از کشته شدن عثمان، زبیر طلحه بودن. خیلی مهمه اینا. خب زبیر پسر عم پیغمبر حضرت امیره، طلحه از نزدیکان او هست. اینا اومدن گفتن خب بهتر از علی کیه، اونو میاندازیم جلو، این بیعت بکنیم. مردم آمدن، مردم زیاد بیعت کردن با امیرالمومنین، ولی همین هایی را که اولین افراد بودن که بیعت کرده بودن، همین ها بردشت. دیدن رویه او رویه بقیه خلفا نبوده، نه کارهای عثمان رو میکنه، نه کارهای عمر رو میکنه، نه کارهای ابوبکر رو میکنه، اصلا دیدن مسیر فرق میکنه. ولذا جنگ جمل اولین جنگی بود که درست کردن بر علیه امیرالمؤمنین، و این جنگ کذا و کذا، اینا گفتن ما به خاطر این او رو میاندازیم. به هر حال حضرت در این نامه جریان کشته شدن عثمان، بیعت کردن مردم با او، بلند شدن اینها در مقابل دشمنان و بر مقابل اعدا رو، همه اینهایی که یک کتابه، شما نگاه بکنید این داستان جریان امیرالمؤمنین رو تو این کتاب ها مفصل بگید، نمیشه توی این بحث ها همه اون مطالب رو بگی. آدم شما احتیاج دارید که یه قدری مراجعه بکنید، حالا میتونید به همین حدیقه نگاه بکنید، به کتاب‌های عربی طبری نگاه کنید، کتاب تاریخ نگاه بکنید، و اینهایی را که جریاناتی که حضرت امیرالمؤمنین آمده است و چه قضایایی شد و باعث شد که عثمان رو انداختن، همه رو حضرت تو دوتا خط داره میگه. و افرادی که تو کوفه بودن که اطلاع نداشتن از این جریان، حضرت توی این دو سه تا خط، این که مرحوم سید رضی رضوان الله علیه میان این کتاب رو نامشو میگذارن نهج البلاغه، برای این جهت میگذارن که همه کلمات امیرالمومنین که جمع نمیکنه، که اون کلمات ظریف و موجز و کوتاه و که معانی زیادی درش جمع شده است، اینا رو همه جمع کرده، ولی نامشو گذاشته نهج البلاغه. این ابتکارات سید هست رضوان الله علیه. به هر حال یک نامه‌ای به این کیفیتی حضرت می نویسند و نامه ای را که می نویسند، اولین کلامی را که تو اونجا میگند میفرماید که خب من عبدالله علی امیر المؤمنین الی الکوفه، این نامه بنده خداست امیر مؤمنان علی ابن علی بی طالب سلام علیه به کوفه. خب البته به کوفه یعنی خود کوفه که نیست که، یعنی مردم کوفه، اما کلمه اهل کوفه رو نمی نویسه، مثل الی کوفه. بعد اونجا می فرماید جبهت الانصار و سنام العرب، دو تا از این جملات حضرت اونجا بیان می کند خیلی پرمعناست. جبهه یعنی چی؟ جبهه به پیشونی میگم، از رستنگاه مو تا بالای دوتا ابرو رو میگن جبهه. تعبیر میکند از کوفه جبهت الانصار، انصارم جمع ناصر نیست، اینجا ناصر اسم فاعله، انصار جمع ناصر نیست، جمع نصیره، نصیر مثل شریف. انصار که در اینجا هست این به اصطلاح جمع نصیره. خب من عبدالله علی امیر المؤمنین الی الکوفه جبهت الانصار، اینها جبهت الانصارن، نه یه قومی هستن، قبیله‌ای هستن که بهشون میگن انصار، اینا رو بگن بن الانصار، اینا اعوان هستند، اینا افرادی هستند که کارایی دارند. بعدن کاراییشون معلوم شد، حالا نسلهای بعد خرابیشون در اومد و کاری کردن با حضرت امیرالمؤمنین یا با افرادی که فرزندان امیرالمؤمنین بود، اون نسلهای بعد بود. اما حضرت اون موقعی که این نامه رو می نویسه به عنوان الکوفه جبهت الانصار و سنام العرب، به عنوان سنام عرب از اینها اسم میبره. سنام اون کوهانه، شطور نقطه بلندی را که دارد و میتواند شخص سوارش بشود و دست بگیرد به او رو بهش میگن به اصطلاح سنام. این کتاب ها، این نامه ها، اونایی که دارن میگردن توی این نهج البلاغه ها بعد از خطبه ها هست. خطبه ها رو پیدا بکنید، خطبه 200 مثلا ارز کنم که 40 بعد از خطبه 205 پیدا نکردی؟ خب شاید تو اون نباشه، شاید یه جلد دیگه ای باشه. اونهایی را که به اصطلاح از خطبه های امیرالمومنین که پیدا بکنید بعد از خطبه هام این هست، نامه های حضرت بعد از خطبه ها هست. ممکن است که تو قسمت دیگه ای باشه، حالا بعد از این هست، تو این کتاب نیست، تو یه کتاب دیگه است. حالا من بعد از این باید ببینیم اگر هستش توی این توم بزرگا هست. پیدا کردی؟ خیلی خب، حالا به هر حال اون بعد از خطبه ها سه بخشه خود نهج البلاغه، یه بخشش از خطبه ها هست. اول خطبه هست حدوداً 240 یکی دوتا یعنی چیزی. بعدش بخش نامه ها هست، بعدش هم کلمات قصار و حکمت حضرت هست. اون کلمات حکمت اون آخرهای نهج البلاغه بود که حدوداً عرض کنم 480 تا کمتر زیادتر بود. به هر حال نامه ها بخش نامه ها بعد از خطبه ها هست. من عبدالله علی امیر المؤمنین الى الکوفه جبهه الانصار و سنام العرب. گفتیم سنام به معنای اون قسمت بالای شتر هست، قسمت بالای شتر یعنی کوهان شتر. حضرت کعنه عرب رو تشبیه می کند، یعنی افرادی را که در کوفه هستند تشبیه می کند به قله مرتفع عرب، یعنی شماها افراد برجسته هستید، افرادی که اشرافن، ساداتن، رؤسای هستن، اینا رو میگن جبهه، اینا رو میگن سنام، اینا سنام عرب هستن، سنام باسین. و جبهت الانصار، شما اعوان هستید، شما افراد اینطوری هستید. یه چنین نامه ای رو به این عنوان برای کوفیان میفرستد. بعدن میفرماید اما بعد فإني أخبركم عن أمر عثمان. من علی میخوام از وضعیات عثمان بهتون خبر بدم. چقدر امیرالمؤمنین مظلوم بوده، از اینجا مظلوم بودن امیرالمؤمنین روشن میشه، از این دو تا سه تا کلام. میفرماید که فإني اخبركم عن امر عثمان حتی یکون سمعه کعیانه. من طوری براتون بیان میکنم از جریان عثمان شنیدنش مثل دیدن باشه. عیان از عینه است، معاینه کردن، میگن ببرید دکتر او رو معاینه بکند، یعنی مشاهده بکند، دیدن بکند. حضرت میگه من طوری براتون اینا رو بیان میکنم مثل دیدن، که شما اونجا باشید و امر عثمان رو میدیدید چطور بود، به همین نحو من براتون بیان میکنم. فإني أخبركم عن أمر عثمان حتى يكون سمعه كعيانه. و بعد میفرماد إن الناس طعنوا علیه. مردم نسبت به عثمان طعن زدن، خودشو نمیگه، طعن قوچ که با هم شاخ بیزنن اون رو میگن طعن. اگر کسی با نیزه به کسی بزند و زخمی پیدا بکند اون طرف، اونو میگن طعن. گاهی به عنوان استعاره میارم، مثل اون آیه شریفه که میفرماید که طعنوا فی دینکم، منافقین در دین شما طعن زدن، یعنی جراحت وارد کردن، یعنی لغاز گفتن، یعنی چیزهای نابجا گفتن. حالا کلمه این نابجام نیست در قرآن اینطور، ولی خب ممکن هست در امر عثمان نابجا هم نباشه. ان الناس طعنوا علی، نسبت به او خیلی طعن زدن، مطالب ایرادها خرابی هایشو گفتن و عثمان واقعا خرابی ایجاد کرد. کارهایی رو که ابوبکر و عمر نمی کردن او کرد. دو نفر بودن در زمان حضرت رسول گرامی اسلام که امید حضرت رسول اکرم اونا رو تبعید کرده بود از مدینه. یکی حکم بود، حکم ابن عاص بود، یکی هم پسرش بود، مروان ابن حکم. هر دوشون هم از اون خرابا بودن، رسول الله اونا رو تبعید کرده بود. در زمان عمر و عثمان اومدن گفتن که اینا رو برگردونید، اینا از اقوام بنی امیه هستن، برگردونید. اونا حاضر نشدن، یعنی ابوبکر و عمر مخالفت پیغمبر اینطور سریعا نکردن اون برگردونن. اما عثمان 2000 دینار فرستاد بر حکم که اینو خرج راه بکنه برگرده مدینه، یعنی مخالفت با رسول اکرم نقطه مقابل رسول الله. خداوند متعال می فرماید که در قرآن ما یمتقان الهوا، این هو الا وحی یوها. حضرت رسول اکرم هر چی که میگد وحیه، از هوا حرف نمیزنه، کاری که بکند اینطوره. اون شخصی به نام ابن سراح بود، این شخص آیات قرآن رو مسخره میکرد، به گوش پیغمبر اکرم رسوندن. حضرت فرمود اذا رأیتموه فاقتلوه، وقتی یه دیدید بکشیدش. این خبرش رسیده بود به ابن سراح و این بلند شده بود با یه کار مرموزگری اومده بود، خودش رسونده بود پیغمبر، دست پیغمبر گرفته بود که رسول الله من عفو کن. حضرت نگاه کردن سکوت کردن، باز گفت من عفو کن، دو مرتبه سه مرتبه. های پیغمبر اکرم اگر خودش رو اذیت بکنن عفو میکنه، اما کلام خدا رو اهانت بکند، این پیغمبر میدونه عظمت پروردگار متعال چقدره، من که نمیدونم، شما که نمیدونی. اگر آمد و سلمان رشدی را به خاطر اون کلمات خبیثانش حکم قتلش رو صادر کردن، هیچ کدوم از علمای سنی نتونستم مخالفت بکنم با کلام حضرت امام، جای مخالفت نبود، اگر جای شبه بود میکردن. اون حکم قتلش رو صادر کردن. الان شما نگاه کنید تو انگلستان چقدر پول برای حفاظت او خرج میکنه، مخالفت کردن با کلام خدا ما نمیفهمیم یعنی چی. پیغمبر اکرم میفهمه، اولیاء الله میفهمن، اونها متوجه قضیه میشن. کلمات خدا رو برداشته بود به خودش پیاده کرده بود، خودشو به جای خدا قلم داد کرده بود به عنوان مسخره یا هرچی، علیاذ بالله. حضرت فرمود اذا رأیتموه فاقتلوه، بکشیدش. آمده بود چند مرتبه این حرف رو زد، پیامبر اکرم سکوت کرد، هیچ نگفت، دو مرتبه سه مرتبه، آخرش فاصله گرفت رفت. یک نفر شخصی گفت، حضرت رسول اکرم فرمود که من گفتم اگر دیدید او رو بکشید. گفت یا رسول الله ما منتظر بودیم و چشم شما رو نگاه میکردیم که آیا اشاره میکنی که ما او رو بکشیم. حضرت فرمود انبیا قتل به اشاره نمی کنن. همین شخص رو برداش آورد شد آقای عثمان، کردش والی مصر. حال نگاه کن، پسر حکم رو برداشت، مروان ابن حکم برداشت، کرد مشاور خودش. حضرت رسول اکرم عرض اینها رو لعن کرده بود، تبعید کرده بود، ولی چون که از نظر قومخیشی با اون ارتباط داشت رو برداشت آورد. مگه اسلام قومخیشی سرش میشه؟ نمونش به پیغمبر اکرم در قرآن آورد که تبتید ابی لهب، ابی لهب عموی پیغمبر بود، اگر بنا بود پارتی بازی بکند عموش رو میکرد، به این کار نکرد. تبت ید ابی لهب و تب، ما اقرا عنه ماله و ما کسب، سیصلا نارا ذات لهب و امرأته و حمالت الحطب. کارهای خراب عثمان خیلی کرد، افراد رو چه پولهای گزافی داد، هرچی آدم فاسقی را که از اقوام و بنی امیه بود والی شده بود، اونو یک جا، اونو یک جا، اونو یک جا، یکی کوفه. بعضی ها مثل کوفه ای ها بودن، اینا رو بیرون مینداختن وقتی که ظلم و تعدیشون از حد میگذشت، اینها رو بیرون میکردن از کوفه. خود افرادی رو که در مصر بودند نامه آوردن، از همون والی رو که قبول دادن نامه رو برداشتن آوردن دادن به عثمان، گفتم بابا این چنین ظلم ها رو میکنه، این چنین خرابی ها رو میکنه. و او به جای این که حاکم رو عوض بکند، نامه اینها رو فرستاده بود برای خود مصری ها برسه به دست همین والی که با اینها بدونه چی کار بکنه. خیلی خرابی کرد. حالا بعضی ها میگن قرآن رو سوزوند و در قرآن چه کرد. و البته در قرآن حضرت امیر سلام علیه یه روایتی من دیدم، حالا باید ببینم این کجا هست، چه حضرت فرمود اگر منم والی بودم همین کارو میکردم. یعنی که انهو این قرآن ها رو جمع کردن که هر کس برای خودش یه چیزی نگوید، قرآن قضیه انجیل نشود، چون بعد از حضرت عیسی علی نبی و علیه و السلام انجیلی که یکی بود چهار تا انجیل شد، اناجیل اربعه. برای اینکه اختلاف پیدا نشود به زبانهای این همه رو اردوش، حالا بعضی هم میگن او رو چه کرد، آب کرد بعد اون کازهاشو یا اون چیزهای دیگهشو آتش زد. حالا نمیدونیم اینجا رو ما خوب بگیم، چون که این روایتی که از حضرت امیر من دیدم یادم هست در ارتباط با قضیه قرآن که او جمع‌آوری کرد که اختلاف نشود، امیرالمومنین گفت اگه منم بودم این کار میکردم. من یادم میاد که این قضیه رو از آن حضرت مخالفت باش نشده، اما کارهای خراب زیاد کرد، مخصوصا از این دو سه جهت کارهایی که مخالف رسول الله بود انجام داد، بدعتهایی گذاشت که مراجعه بکنید. این نمیشه با یه جلسه بود دو جلسه صحبت کرد، شاید یک کتاب یک نصف کتاب راجع به متائن عثمان آیان صحبت کردم، نمیشه با یک روز با یک جلسه اینها رو تمام کرد. حضرت با این عبارت همه اون قضایا رو میگه که ان الناس تعنوا علی، مردم نسبت به عثمان طعنهایی زدن، یعنی خرابی ها اونقدر بود که کارهایی کردن. فکنت رجلا من المهاجرین، اما من یکی از مهاجرین بودم. امیرالمومنین فرمود تو نامه من از مهاجرین بودم، اکثر استعتاب به معنای این است که کسی رو درخواست بکند که مطابق رضای افراد کار کن. بیشترین کلامی که امیرالمومنین به عثمان میگفت این بود، میگفت رضایت مردم رو تو جلب کن، کاری بکن که مردم سخط از تو پیدا نکن، کاری بکن که مردم نسبت به تو انقدر بدبین نباشن. حضرت می فرمود انا رجلون کنتو رجلون کنتو رجلن من المهاجرین اکثر استعتابه، من او رو دعوت می کردم به این که مرافق با مردم عمل بکنه. مرافق با مردم عمل بکند یعنی رضایت مردم رو حاصل بکند. اتبا به معنای رضایت، در اون دعا هست لکل اتبا حتی کدا، در اون کلمات حضرت امام زین العابدین علیه السلام که مناجات میکنه، لکل اتبا یعنی من رضایت تو رو میخوام، خدایا رضایت تو رو میخوام، من استعتاب او را میکردم، یعنی کاری بکن که مردم راضی باشن. میگم امیر از مامی من این رو بگم، بعد و اقل و اتابه و اقل و اتابه، کلمه اقل به معنای کمی نیست. این یک تحلیل بسیار خوبی بعضی از بزرگان کردن که اقلم به معنای همین قله نیست، قله به معنای در مقابل کسوره، یعنی من عتاب او را میکردم، سرزنشش او میکردم، اما کم، این نیست. و اقل و عتابه یعنی من اصلا عتاب و سرزنش عثمان نمیکردم، فقط من او رو نصیحت میکردم که بیان رضای مردم رو جلب بکنه. این خیلی مهمه. حضرت می فرماید من این کار می کردم. اون وقت وکان طلحه و زبیر احمن و چی که وقت تمام شد انشاءالله دنبال این می کنم. نفر الله حمد و 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 نف